مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع نقش ولایت در رشد ما و جامعه.
56 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چگونه می شود که محبت به حق، محبت به خوبی ها، محبت به عدالت، محبت به فضیلت تبدیل میشه در برخی از مقاطع زمانی خاص به محبت به مولا، محبت به ولی، محبت به ولی امر؟ چجوری میشه که بعضی از اوقات فدا شدن برای حق در وجود یک انسان یا یک جامعه ترجمه میشه به فدا شدن برای امام؟ چجوری میشه که در وجود یک انسان حق و امام حق یگانه میشن؟ هیچی، بلکه این امام حق است که ملاک حق است و اصل امام حق قرار میگیره و حق با همه حقانیتش شعاع تابناک، وجود تابناک او قرار میگیره. هر انسانی در مسیر کمال یه روزی باید به این نقطه تلاقی و تبدیل برسه. هر جامعه ای هم یه روزی باید به این نقطه برسه. وقتی ظهور حضرت انجام بگیره، اون وقت شما خواهید دید اون اتفاقی که در مردم عالم میفته حق طلبی نیست، مولا طلبیه. که چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اینجوری عالم اداره میشه. و الا الان هم حق طلب زیاده، منتها حق طلب هایی که حق طلبی خودشون رو هنوز ترجمه نکردن. زمان حضرت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اونایی که میخوان آماده بشن برای اینکه حضور حضرت رو درک کنن، باید آماده چی بشن؟ باید آماده بشن عدالت رو اگر دوست دارن، معنویت رو اگر دوست دارن، فضائل و فضیلت‌های اخلاقی رو اگر دوست دارن، بتوانن در وجود خود ترجمه کنن و متجلی ببینن در امام. بعد وقتی میگن ما امام را دوست داریم، یعنی همه اینها رو دوست داریم. وقتی میگن ما امام میخواهیم، یعنی همه اینها رو میخواهیم. و اون موقع دیگه معنا نداره کسی یکی از اعداد ذیل صد رو نام ببره، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. ولی بعضی ها هنوز به این بلوغ و آمادگی نرسیدن. این اتفاقی است که الان برای بعضی ها مطرح میکنی، یه دفعه یکه میخورن. نماز دوست دارید بخونید؟ نماز یعنی علی ابن ابی طالب. بخونید، بله باید نماز خوند. معناش این نیست که نماز نخونیم بگیم علی. ولی امیرالمومنین فرمود انا صلاة المؤمنین و صیامهم و روزه مؤمنین. ما اهل بیتیم. یعنی چی این حرف؟ معنای حج امام است، معنای زکات امام است، معنای همه خوبی ها در امام متجلی است و هر کسی هر خوبی را میخواهد در واقع امام را میخواهد، نه در جامعه فقط، در جان خودش هم. کسی خدا را میخواهد یعنی امام را میخواهد. اون وقت دیگه ما فریبهایی رو درک خواهیم کرد. اون زمان همه چیز در وجود امام ترجمه میشود. یعنی چی؟ یعنی این که اگه تو بگی خدا رو میخوام امامو نگی، داری دروغ میگی، به خودت هم داری دروغ میگی. چرا؟ ابلیس گفت خدایا من به تو سجده میکنم، به این آدم سجده نکنم. معلوم شد دروغ میگه. دست از سجده خدا که نمیخواست برداره که. گرانیگاه عبادت امامت است. اون نقطه عطفی که همه فضائل در اون نقطه متمرکز میشن، ترجمه میشن، متجلی میشن، امامت است. این خیلی معنای پیچیده‌ای نیست. ممکنه الان ما فکر کنیم خیلی پیچیده است، به بعضیا با احتیاط این حرفا رو بزنیم، ولی زمان حضرت این معنا معلوم خواهد شد. یعنی برای همه اهل عالم اینجا افتاده است. شما چه فضائلی رو دوست دارید؟ فضائلی که دوست دارید از نظر اجتماعی یا فردی فهرست کنید. میگید چیا هستن؟ ما آرامش رو دوست داریم، از حد اقل شروع کنیم. نعمت رو دوست داریم، امنیت رو دوست داریم، بیم بالاتر. فضیلت‌های اخلاقی رو دوست داریم، معنویت و عرفان رو دوست داریم، ارتباط با خدا رو دوست داریم. بفرمایید تکامل رو دوست داریم، تقرب به خدا رو دوست داریم. باید اینها در وجود تو ترجمه بشه. تو میدونی چی میخوای؟ امام میخوای؟ این باید تو وجود آدم ترجمه بشه. نه شعار باشه، نه صرفا مدحی باشه، بلکه یک شعور عمیق باشه. و اگر مدهم کردی، از سر این شعور حقیقی که تو اتفاق افتاده این شکل بگیره. و الا خدا مگه نعوذ بالله زبان املال آزار داره؟ یک کسی نماز خونده، حالا علی ابن ابی طالب رو قبول نداره، نمازش هم قبول نمی کنه. آقا خب نمازش رو قبول کنه، اون تیکش ایراد داره، این تیکش درسته. آقا طرف حجاب داره، ولایت نداره، خب حالا حجابش رو قبول کن. من هیچیش رو قبول نمی کنه. خدا چرا اینجوری برخورد میکنه؟ میگه تو داری خودتو فریب میدی. پیش خدا ترجمان همه فضائل مفهوم امامت و ولایته. پس هیچیشو قبول نمی کنه. آقا جهاد کرده، ولایت نداره، هیچی، جلو همه با مغز میکوبمش زمین، متلاشی بشه، نابود بشه، اثری از طلحه و زبیر تو تاریخ باقی نمونه، چون جلو همه یه یلای قهرمانی بودن پای رکاب پیغمبر، از معدود کسانی بودن که تو جنگا در نمی رفتن، خیلی شجاعت داشتن، خیلی خدمت کردن، ولی ولایت نداشتن. به همین دلیل من جلو همه آبروشون رو میبرم. این حقیقت که هیچ عبادتی بدون ولایت قبول نمیشه، سر این نیست که خدا آزار داره، نعوذ بالله. یه ارتباط حقیقی بین اینا هست. یعنی راحت خدا اونجا قضاوت میکنه، آقا این داره دروغ میگه، اصلا عبادت نکرده، منم آبروشو میبرم. به حد این حرف عجیبه، این عجیب نه، جدیه، که یه حرف عجیب من به شما بزنم. حمزه سید و شهدا اهل بیت اسمت و طهارت میفرمان، میدونید چرا مقام حمزه سید و شهدا انقدر بالا بود؟ حمزه سید و شهدا کی به شهادت رسید؟ بفرمایید. جنگ احد. میدونید چرا مقامش انقدر بالا بود؟ چون پیامبر اکرم قبلا به حمزه فرموده بود که حمزه، میدونی بعد از من علی جانشین منه؟ تو باید الان بگی من علی رو دوست دارم و قبولش دارم به امامت بعد از من، چون او ولایت علی ابن ابی طالب را پذیرفته بود، شهید شد، انقدر مقام پیدا کرد. هنون نوبت امیرالمومنین نرسیده. چون بحث ولایت بحث اجتماعی نیست صرفا. اینو باید توضیح داد تا آدم آماده بشه برای ظهور. من میدونم شب شهدا هم هست، میخوایم از شهدا هم حرف بزنیم، بذارید بعد میگردیم. خب چی دیگه آقا، معلومه شما الان چی دارید میگید؟ میخواید بگید شهادت یعنی ولایت، جهاد یعنی ولایت، نماز هم که گفتی یعنی ولایت، عدالت هم که گفتی یعنی ولایت، باید در وجود ما ترجمه بشه به ولایت. این معناش یعنی چی؟ این حرف معناش یعنی چی؟ خیلی دقیق باید نگاه کرد. اینا هم که من تا الان به شما گفتم همش روایت، از بس شما شنیدید دیگه ما وقت زیادی روی این بخش از مطلب نمیگذاریم. طلب مغفرت یعنی چی؟ یعنی ولایت. آقا یعنی چی طلب مغفرت؟ چه ربطی به ولایت داره؟ تو خدا همه چی ربط میدی به ولایت؟ ها ببین، اینه که من ربط ندادم که روایت های جست و گریخته ای که شما میشنوید از اهل بیت اسناد طهارت که همه چیز رو به ولایت نسب میدن، ربط میدن، باید ربطشو بدونیم، نداریم برای قسمت مدحی جلسه صرفا. بعد این که بدون ولایت هیچی از آدم قبول نمیشه، اونم بعد رازشو بدونیم. فکر نکنیم که خدا همینجوری عشقی یلخی همینجوری گفته حالا من دیگه هیچ خوبی تو قبول نمی کنم، اگه علی رو دوست داشته باشی عشقی همینجوری. نه، این هم باید رو بدونیم. بعد این که امام زمان علیه السلام یه روزی تشریف فرما خواهند شد و عالم رو گلستان خواهند کرد، چرا باید گلستان شدن عالم بعد از تحقق ولایت ولی الله الاعظم روی زمین باشه؟ اینو باید بدونیم دیگه. چرا دیگه منتظر اینو بدونه، ربطا رو بدونه، اینو شعار که نیست. مسجد عبادتگاهه، نه خیلی، مسجد حقیقتاً ولایتگاهه. ترجمه دقیقش ولایتگاهه نه عبادتگاه. کنیسه عبادتگاهه. دیدی میان همه رو به دیوار کلاشون رو تکون میدن، هر کی داره برای خودش عبادت میکنه، اما مسجد ولایتگاهه. عبادت فرع جریان ولایت قرار میگیره. نماز جماعت، اقتدا میکنم به امام جماعت، آقا میخوایم تنهایی با خدا حال کنیم، تنهایی برو تو خونت با خدا حال کن، اینجا مسجده، اینجا ولایتگاهه. چون مسجد عبادتگاه نیست، ولایتگاهه. آقا ما چون روش نبودیم مسجد عبادتگاهه. خب تو ترجمهشو بلد نبودی، برات اشتباه جا افتاده بود. عبادتگاه یعنی در واقع ولایتگاه، چون اصلا عبد عبادت یعنی ولایت. حالا اونجاش هم باید برات قصه جا بیفته. آقا اینا مبالغه در ولایته یا یه حقیقتی داره از نظر فردی و اجتماعی؟ این باید روشن بشه. ظهور اونجوری رخ میده. برای اینکه توضیح بدم، خب شب شهادت هم هست، گفتیم شهادت هم یعنی ولایت. حالا اینم آخر سر تو روزه توضیح میدم که شهادت چجوری یعنی ولایت. یه مقدمه چینی کوتاه بکنم. کسانی که منتظر امام زمانن باید بدانن ترجمه همه فضائل ولایت است. حقیقت همه حقایق عالم ولایت است. اینو باید بدونه، ترجمهشو بدونه. آقا جنبه ابزاری ندارن برای درست کردن اوضاع شما. اصلا اوضاع باید درست بشه تا به آقا برسیم. آقا باید بیاد تا اوضاع درست بشه، که اوضاع درست بشه که به آقا برسیم. آقا بیاد تا اوضاع درست بشه، اوضاع درست بشه که به آقا برسیم. یه چرخه اینجوریه. اصلا بدون آقا خدا شما رو قبول نمی کنه. اینا شعاره. آقا این که تمام کنترل صحرای محشر که خدا محاسبه می کند، خدا حساب می کشد، خدا جزا می دهد، یه دفعه ترجمه میشه یعنی رسول خدا جزا می دهد، رسول خدا بهشت و جهنم را تقسیم می کند، رسول خدا محاسبه می کند، و این یه دفعه ترجمه میشه که کلید صحرای محشر دست علی ابن ابی طالب. یعنی چی؟ نمایشه؟ عشقیه؟ شعاریه؟ حضرت موسی بن عمران میخواد بره بهشت، آقا علی ابن ابی طالب باید امضا کنن. این یعنی چی؟ چون نمایشه؟ خلبان نشسته عفید میگه کمک خلبان شما حال بده برو ببینیم. دو کار خدا اینجوری میشه؟ کی نمیدونه علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و ناره؟ کی نمیدونه علی میزان پل صراطه؟ میزانه. اینا یعنی چی؟ اینا ابعاد مفهوم ولایت تجلیش تو قیامت اینجوری میشه، تجلیش تو قبولی اعمال اونجوریه، تجلیش در حاکمیت بر جهان حکومت حضرته. یه مثالی بزنم که یه کمی حرکت کرده باشیم برای فهم معنای ولایت. مثال در مثل مناقشه نیست، مثال من ضعیفه، اما خب دیگه اجازه بدید دیگه، حال مثال دیگه گیرمون نیومده دیگه، مشکل داریم تو مثال، اما شما کمک میکنید نقص مثال رو با عقل خودتون برطرف کنید. شما 600 تا دانشمند علم تغذیه، 600 یعنی عدد بی نهایت، گفت آقا 500 چرا میگی 600؟ اگه 600 که باید بگی 600. بابا عمدن ما اشتباه میکنیم، کمی تحویل بگیر. گفتم شاید اصلا بلد نیستی. نه بابا بلدی، 600 و 500 دیگه بلدیم. 600 تا دانشمند تغذیه درجه 1 جمع کن، درجه 1 ها، بعدم بهترین کارخونه های عالم رو در اختیارشون قرار بده، بگو این نوزاد 6 ماهه 3 ماهه طفل کوچولو غذا میخواد، بررسی کنید ببینید چه غذایی میخواد، محاسبه کنید چقدر تجربه و خطا، چقدر محاسبه باید انجام بگیره تا درک کنن بچه چجور غذایی میخواد، آنزیم‌های معده‌اش چجور غذایی رو هضم میکنه، نیازش چجوری، خونش. همین الان هم این علم پزشکی ببینید چقدر پشت سرش کار هست تا به این نقطه نظرات الان رسیده. همه رو جمع کن یه جا، بعد که فهمیدن بچه چی میخواد کارخونه ها رو را بندازن غذاها رو درست کنه. اگه تونستن ضروری ترین داروهای شیمیایی رو هم نتونستن بدون آثار سوءش درست کنن، اگه تونستن میشه چی؟ یه شهرک بزرگ صنعتی با یه پژوهشگاه فوق‌العاده گسترده طبیعی و شیمی که چه خبره؟ میخوان تشخیص بدن و تولید کنن غذای این بچه رو. همه اینا اگر به نقطه ایدئال برسن به کجا میرسن؟ به کجا میرسن؟ شیر مادر. خب مامان میخواد، جمع کنیم مسخره بازی رو، بچه مامان میخواد چشو بخوره دیگه، بچه مامان میخواد. مثال شما تحویل گرفتید؟ دانشمندان علوم انسانی را بیفتن، دانشمندان طبیعی را بیفتن، اونایی که میتونن هر تغییری در عالم در حالم ایجاد بکنن، بهبود بخوان ایجاد بکنن، در حیات بشر فردی و اجتماعی راه بیفتن، گسترده ترین پژوهش‌ها رو انجام بدن، به ایدئال ترین نقطه که برسن، میدونید به کجا میرسن؟ به این میرسن آدم امام میخواد، همونجور که بچه مامان میخواد. حالا نگید آدم و تو بچه فرض کردی، امام و مامان فرض کردی، ما بچه نیستیم. در مثل مناقشه نیست، گرچه شما بچه هستید، امام مامان هست، ولی حالا در مثل مناقشه نیست. آدم وقتی نیم فهمه یا نمی فهمه خیلی چیزا ممکنه حدس بزنه، ولی وقتی کامل فهمید دیگه یه به یه کلمه میرسه. اونم این که زمین برای این که گیاهانشو قشنگ برویاند کود نمیخواد، امام میخواد. باران و آب و آفتاب برای این که مرتب بشن امام میخواد. عقل بشر برای این که کار کنه، علم 26 برابر بشه، وقتی که در آستانه ظهور علم 2 برابره، بشر امام میخواد. معنویت برای اینکه به اوج برسه آدم چی میخواد؟ امام میخواد. تو رابطه خودت تنهایی با خدا به امام نیاز داری. پس ما به یه حقیقت نیاز داریم، به امام نیاز داریم، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. حالا برید زیارت جامعه رو بخونید. انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و آخره و معدنه و مأواه و منتهاه. از هر خیلی صحبت بشه شما اولشی، آخرشی، اصلشی، فرعشی، منتهاشی، ریششی، همه چیشی. هر خیلی در عالم باشه تو شماست و شما اصلشی. ان ذکر الخیر کنتم اوله. جالبه، یه داستانی که تو کتب مقدس همه انبیا هست، کتب مقدسی که الان هست تحریف شده است، هیچ کدوم هم کلام مستقیم خدا نیست، ولی جالبه این یه دونه داستان توشون هست که همشون این رو ذکر کردن که خدا قبل از این که عالم رو بیافرینه، روز اول یک روح نورانی و بزرگی رو خلق کرد. یک روز خدا به تحسین این نور وقت گذاشت و دیگه چیزی تو اون روز خلق نکرد و بعد 5 روز بعد همه عالم رو خلق کرد. اینو توی تورات برید بخونید. اون وقت در روایات ما میفرماید که خدا وقتی میخواست عالم رو خلق کنه، فی ستت ایام، در 6 روز، روز اول وجود نازنین محمد و آل محمد رو آفرید، صلی الله علیهم و آله، صلی الله علیه و آله و سلم. اول در نظر گرفت، حالا در نظر ما به تعبیر ماست دیگه، بعد عالم رو ذیلش تشکیل داد. این حرف رو بیاید برای خودمون ترجمه کنیم. من چجوری این رو ترجمه کنم؟ برای دلهامون چجوری این رو ترجمه کنم؟ چجوری این دو تا چهار تا این رو بفهمیم؟ چجوری این رو درک کنیم؟ چند تا عبارت عرض میکنم، امیدوارم کمکمون کنه. نتیجه این بحث من میدونید چه خواهد شد؟ یکمی با عبارات راحت تر صحبت بکنم، غیر مؤدبانه انشالله تلقی نشه. نتیجه این بحث این خواهد شد که ضرورت وجود امام برای نفس کشیدن یه آدم، برای هیجان داشتنش، برای انرژی داشتنش، برای حیات داشتنش، به گونه ای خواهد شد که همه دف زنان عالم دف برای وجود مولا میزنن. این خواهد شد. همه کسانی که در عالم میرقصن برای او میرقصن، مست میخواهن بشون از او مست میشون، حرف میخواهن بزنن از او حرف میزنن. همه هیجانات، همه لذتها، همه عشقها، همه آرمانهای انسان رو تشکیل خواهد داد. این ساختار حیات بشره. بشر تو این ساختار قرار نگیره، به سمت اون نقطه کانونی حرکت نکنه، بیچاره است، آواره است، حیرانه، پراکنده است، متلاشیه، بی انرژیه، سرگردانه، بدبخته. اینا یه روزی آشکار خواهد شد. اینا یه روزی همه لمس میکنن. کیا مقدمه سازن؟ اونایی که اینو هنوز آقا نیومده لمس کردن. وقتی آقا میاد به بقیه میگن دیدید نگفتیم؟ آه دیدی؟ آه. یه گروهی قبلا باید فهمیده باشن هنوز آقا رو ندیده، ولی آقا بیاد همه میفهمن اینو. تو میتونی برای کسی اینو توضیح بدی یا برای خودت یا نه؟ عبارت اول، برای توضیح رابطه همه حقایق عالم با وجود مقدس ولی الله الاعظم، با امام. این رابطه چیه؟ چرا همه خوبیا تو آقا جمعه؟ من به شما بگم، بدون ولایت اخلاق خوب مکره، فریبه، این خودخواهیه، یه نوع تجلی خودخواهانه، همون رذائله اونطور تو اخلاق خوب. یکی دو سه تا عبارت رو بیاریم وسط توضیح بدیم. مثلا شما نگاه بکنید، ما فلسفه عبادت رو چی میگیم؟ میگیم ما مالک نیستیم. حدیث عنوان بصری میفرماید که حقیقت عبادت به سه چیزه. یک چیزش رو عرض کنم، حقیقت عبادت این است که ما خودمون رو مالک ندونیم، خدا رو مالک بدونیم. یکی از سه تا رکن اصلی عبادت اینه، خودتو مالک ندونی، خدا رو مالک میدونی. آقای اون راحت آدم خدا رو مالک بدونه؟ بله؟ نه، چیگه خالی بندی هم حدی داره دیگه. بله نگید، بگید نه تا بعد تو کارمون را بندازیم صحبت میکنیم دیگه. شما عارف که نیستیم که دیگه، یعنی الان فرقی برات نمیکنه واقعا این خونه مال تو باشه یا مال تو نباشه؟ نه آقا، چرا فرق که میکنه، کلی زحمت کشیدن. وقتی فرقی نکرد اون وقت بگو راحت مادم خودشو مالکه، هیچی نبینه. آدم خودشو مالک ما یملکش نبینه کار ساده ایه؟ نه. ولی وقتی که میگن خدا مالک همه هستیه، آدم ای درسته نمیتونه حقیقتا بپذیره، اما نصف نیمه میپذیره، میگه حالا باشه. آقا درست گفتم؟ ها، این تو دادگاه علیه استفاده خواهد شد، باید قشنگ جواب بده. کار رو اندازی نیست، باید دقیق جواب بده. سخت انسان احساس مالکیت رو از قلبش بکنه، خیلی سخته. آه سخت هست یا نه؟ سخت هست. هرچی سخت هست پیش خدا احساس مالکیت رو از قلبت بکنی خیلی آسونتر از یه چیز دیگه است. قبل از اینکه یه چیز دیگه رو بگم، بذارید یه بار دیگه اینجا رو من مثال بزنم. به شما بگم که یه نفر اون ور تهران ماشینش خورد به دیوار، داغون شد رفت. میگه اون چیکار کنم من؟ ماشین که مال این نبوده که. این چه رفته داره؟ پس میگه این ماشین تو داغون شد رفت. وای، هر موقع این دوتا برات فرقی نداشت، یعنی احساس مالکیت نداری، مالکیت میگی مال خودست، مال من نبود که. مال من بود؟ اونم مال من نبود، چه فرقی میکنه؟ یک احساس فوق العاده عارفانه است، این حقیقت عبودیته. آقا عدم احساس مالکیت سخت هست یا نه؟ بله. تازه عدم احساس مالکیت نسبت به خداوند متعال خیلی آسان‌تر از اون لحظه است که خدا بفرماید مالک همه هستی تو از طرف من امامت. اینجا دیگه اونایی که عارف داشتن می شدن هم گیر پاش می کنن. آقای من همه چی مالی این آقاست، همش مال آقاست. بعدشون باید تصمیم بگیره در باره اموال خودش که دست شماست. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسه. خدا امامو یه همچی کسی قرار داده. آثار تربیتی این چیه؟ چرا خدا این کارو کرده؟ برای اینکه تو ممکنه بگی که خدا مالک دارایی منه، ممکنه دروغ بگی. بشر خیلی کلکه، ببینه زورش نمیرسه به خدا تسلیم میشه، یه زورت به من نرسی، گردنت شکست، بیا امتحانت میکنم، من کفرتو در میارم. حالا از طرف من خلیفه رو زمین گذاشتم، تو بنا بود منو مالک بدونی، من همه اموال تو رو دادم به علی. علی جانم تصمیم بگیر. اینجاست که دیگه آدم کفرش در میاد، اینجاست که نشون میدادم زورش به خدا نرسیده بوده، تسلیم شده بوده، مؤمن نشده بوده. آخه من زحمت بکشم همه مال ایشون باشه؟ آقا تو عبدی، عبد دیگه نباید جیک جیک بکنه که. عبد یعنی برده، تو چی کار داری؟ احساس مالکیت نداشته باشی یه احساس عارفانه است. خدا رو مالک بدونی یه احساس عارفانه است. عارفانه تر از اینم میشه که ببینیم حالا یه احساس عارفانه راسته یا نه. میفهمد علی جانم تو به جای من صاحب همه اینا. اینجاست که اونایی که حقیقتا همه هستیشون رو به خدا ندادن میبرن. البته امام صادق علیه السلام یه توضیحی دادن برای همین نقطه که ما نترسیم. من میگم اون توضیح حضرت رو که نترسیم، ولی در امتحان الهی، در این که باید این حقیقت تحقق پیدا بکنه تو دل ما، هیچ تردید نکنید. میفرماید ان نبی یا اولا بالمؤمنین من انفسه، معناش این نیست که تو کار کن پیغمبر میاد همه داراییاتو برمی‌داره میبره. نه بابا، مال خودت بیا بردار، نمیگیریم ازت. یعنی این که اگه یه وقت تو کارت کسبت ضرر کردی، تو که بی صاحب نیستی، بیا امام جبران میکنه برات، ضرراتو جبران میکنه، پشتیبانیت میکنه، میگه بیا برو کار کن بازه. نتیجه این که امام مالک باشه اینه، ورده میداره که ولی تو مشتش گرفتی میترسه به امام بده. نبری آقا، نگیری هم من، نه ترس، بیا مال خودت، کم آوردی بیا. دوستان دقت فرمودن در این حرفی که زده؟ یه بار دیگه میگم، حقیقت عبودیت این است که خود را مالک ندانی برای آنچه که به دست آورده ای، خدا را مالک بدانی. این سخت است، رسیدن به این مرتبه سخت است، ولی ممکن است بعضی ها تصور کنند، ادعا کنند که به این مرحله رسیده اند. اینجا برای اینکه معلوم بشود واقعا حقیقتا خدا را مالک می دانند، خدا می گوید برای اینکه حقیقت عدم احساس مالکیت در تو را بفهمم، کار مالکیت را به کسی می دهم، همه تو را مال کسی می کنم. ای کفر در نمیاد. مثال ساده و کوچولو بزنم. شما رفتی همه جونت مایه گذاشتی، همه هستیت مایه گذاشتی، یه فرشی رو با چشمات که چشمتو از دست دادی، درسته؟ بافتی، یه هدیه‌ای درست کردی، دیگه هیچی نداری. به عشق مثلا رسول خدا، به عشق رسول خدا رفتی اینو تقدیم رسول خدا میکنی، رسول خدا تا از تو گرفته، گرفته نگرفته، میده به حسنش، میگه بیا حسنم برو با این بازی کن، مال خود تو، میده به یک کسی دیگه. آقا شما دلت یه کمی اذیت میشه، درسته؟ بله؟ بگو بله. آفرین که راستشو میگی، این یعنی تو هنوز خودتو مالک اون گلیمه میدونی، مالک کار پیغمبرم میدونی. آقا چرا دادی رفت؟ آقا مگه تو برای من نداده بودی؟ نه اونجوری که برای تو، برای تو که نداده بودم که، حداقل میذاری من برم. معلوم میشه ببین کلک بودی یا برای پیغمبر نداده بودی. هر موقع پیغمبر اکرم بود گلیمو گرفت، خب اینو به کی بدم؟ تو برو تو بحر پیغمبر گلیمو ول کن. گلیمو چرا نگاه میکنی؟ دل نبریده. تو مگه هدیه ندادی از آخه از جونم درست کنم؟ خب جونت در بیاد الهی، جونت تو از این نکندی چرا دادی؟ حالا اگر پیغمبر گرفت انداخت دور بده، تا دیگه برو دیگه. آقا کجا انداختی؟ انداختم دم در مأمور شهردارت ببره. آقا تو برو، تو من دادی، تو چیکار دادی؟ آقا آقا میدونی من به عشقت بوده، به من هنوز که نکندی که. بعضی ها چقدر قره نشده مویز میشن، فکر من عارف شدن همین ساده است. بله خب خدا همینه دیگه، خدا حال ابلیس رو گرفت. پیامبر اکرم یه حرفی فرمودن که من اصلا خیلی از حرف روایت ها رو من همجور فارسی فارسی دارم میگم میرم جلو، ولی این حرف رو دیگه من جرئت نمی کنم بذارم. این پشت کلام پیامبر اکرم قیام میشم، اینو پیغمبر گفته نزنی ها. در خطبه قدیر فرمود ابلیس یا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ولی پیامبر اکرم در خطبه قدیر فرمودن ابلیس با اون همه عبادت به خاطر یه نافرمانی خدا اونو رجیمش کرد. برید مواظب باشید. اینجا اینجاش معلومه، اینجاش پیغمبر اکرم فرمود، من نگفتم ما، ببین تفسیر من نیست. فرمود برید مواظب خودتون باشید در حالی که شما شمایید. ابلیس ابلیس بود، یعنی خیلی خوب بود، اون خیلی بالا رفته بود، اصلا کلیم الله بود، خدا باش حرف میزد، همه چیو فهمیده بود، در حالی که شما شمایید، شما هیچی هم نفهمیدید که حالا تو عالم چه خبره، عبادتی هم نکردید. برید مراقب خودتون باشید. اون روزی که علی ابن ابی طالب معرفی میکرد این حرفا میزد امیر پیامبر اکرم. آقا این داستان ابلیس که برگشت گفت خدا من هر چقدر بخوای تو رو عبادت میکنم، بس نگو سجده منو حواله نده، این داستان همه ابناء بشره. آقا ما رو حواله نده، اتفاقا میگم من میدم. نماز خوندی علی جانم؟ نظر نمازش چی علی جانم؟ نماز برای تو نماز خونده، بخون بگونم برای من نماز خونده، درست میگه برای من نماز خونده؟ شما میپسندی؟ آخر زیارت جامعه میخونه که ای اولیا امم گناه های انجام دن تا شما نبخشی که خدا راضی نمیشه، کارمو خدا حواله کرده به شما. چرا خدا کار ما رو به اهل بیت حواله کرد؟ برای اینکه حقیقت ارتباط ما با خودش رو معلوم کنه. حقیقتا اگه با خدا ارتباط داری تو به حقیقتش چی کار داری؟ نه من به شما زرم بدم، ولی به کس دیگه تو اصلا چی کاره هستی؟ تو غلط میکنی نظر میدی، تو بنا شد خودت مالک ندونی. اینجا جاشه که آدم میگه آخه لا مذهب، اینجور طرف دین ایمان نداره. نه خدایا من اموالمو در راه تو میدم، ولی نمیخوام کس دیگه صاحب بری. ببین پس تو اموالمو منشو عشقت، حقیقت عبادت، حقیقت عرفان، حقیقت معنویت اگر پیوند با خداست، لحظه ای که خدا حواله می دهد به ولیش معلوم می شود این حقیقت چقدر برقرار است، چقدر برقرار نیست. یه توضیح مختصر مفصلش هم بماند. این توضیح فردیش، توضیح اجتماعیش هم اشاره کنم. به امام ابزار انگارانه نگاه نکنید، به ولایت ابزار انگارانه نگاه نکنید. غرض تحقق حقیقت ولایت مداریست. سوال کنم از شما، راستی آقا امام زمان علیه السلام وقتی تشریف فرما بشوند چرا نعمت زیاد می شود؟ عدالت فراوان می شود؟ رفاه فراوان می شود؟ امنیت فراوان می شود؟ عقل فراوان می شود؟ چرا؟ چرا؟ خب چرا اینا زیاد می شود؟ چرا برکت زیاد می شود؟ طب برای چی اینا زیاد می شود؟ نه نتیجه چی می شود اون وقت؟ آن زیاد می شود که چی؟ برای چی؟ برای چی اینا اینجوری می شود؟ برای اینکه ما خوب زندگی کنیم و بمیریم، همین. برای اینکه فراغت پیدا کنیم، درگیر خیلی از بدبختی ها نشیم تا بتونیم ولایت پذیر تر از همه ابناء بشر در طول خلقت بشویم، تا آرامش پیدا کنیم که ولایت پذیر تر. کمال ما اونجاست، کمال ما اونجاست. حقیقت دین، حقیقت معنویت، حقیقت. خواهش میکنم اینقدر اینو پیچیده ندونید، با فاصله ندونید، روش فکر کنید، بچسبه به هم دیگه. روش فکر کنید، ولایت به همه فضیلت ها بچسبه به هم دیگه. این معنای خلاصه زیارت جامعه است. آخر دعای ندبه، وجعل ارزاقنا بهی مبسوطه و همومنا بهی مکفیه و هوائجنا بهی مغزیه. این میگه خدا این چقدر میفهمه چه خبر عالم. هر موقع تو حاجت میگیری از خدا به واسطه امام زمان میگیری، منتها اون وقتایی که نگفتی به واسطه امام زمان بیمعرفتی کردی، خدا بهت داده. خدا به همه بیمعرفت ها میده. ولی اینجا تو فهمیدی چه خبر داره تو عالم میفته، چه خبر تو عالم، چه اتفاقی تو عالم داره میفته. تو وقتی که داری نظر رحمت خدا رو به خودت جلب میکنی، یعنی داری لبخند امام زمان رو به خودت جلب میکنی. خدا حواله داده، خدا امر بندگانش رو حواله داده به ولیش. وجعل صلاتنا بهی مقبوله و دعاءنا بهی مستجابا و ذنوبنا بهی مغفوره. ترجمه کنم، خدای گناهان منو به خاطر آقا ببخش، با آقا گناهانمو ببخش، با آقا نمازمو قبول کن، با آقا دعامو مستجاب کن. چقدر اینو باید، این باید روشن بشه، ملموس بشه، تعارف نباشه، عشقی. آج آقا ما اصلا این توضیح هم نگفته بودی، آقا را عشقی همینجوری قبول داشتیم. نه عزیز من، باید معرفت داشت بدونی اصلا رای نداره. اینجوری صدات این مقدار کلوف میشه، میگی آقا جون ما دوست داریم، ما همه را حاضریم برای تو مایه بذاریم. اصلا تو چیزی نداری مایه بذاری برای حضرت؟ اصلا تو عبد حضرت هستی؟ خیلی کردی، لطف کردی به حضرت، دوستش داری. آقا جون در بس تورایی هم سوار نمی کنیم. اصلا آقا صاحب تاکسیته، صاحب خودته، لطف کردی. عشق بازی اینجوری، عشق بازی متوازانه باید بشه. خب حالا اجازه بدید من چند جمله بگم. شهدا برای امام زمان به شهادت رسیدن. هر شهیدی رو زمین می افتاد، به قول شهید چمران، امام زمان میاد او رو تحویل می گیره. حقیقت شهادت یعنی ولایت. یه چیز دیگه هم بگم، حقیقت جهاد هم یعنی چی؟ جهاد برای دفاع از وطن، معنای حقیقیش یعنی جهاد برای ولایت. حالا یه چیزی به شما بگم، اگر کسی ولایت مدار نبود جهادش قبوله؟ 8 سال دفاع مقدس خودشو تیکه تیکه کرده باشه قبوله؟ نه. پس اگر کسی ولایت مدار نبود، من یه چیزی بهش گفتم، دیگه نهی بگی که این 8 سال دفاع مقدس ال بوده بل بوده ها، باشه؟ هیچ جواب نمیده. اولاشو گفتن تا سیاسی میشه همه جا میزنه. دوباره از اول میپرسن، جهاد یعنی تلاش برای تحقق ولایت، شهادت یعنی فدای ولایت شدن. اگر کسی ولایت مدار نبود هرچی جهاد کرده باشه قبول نیست. اگر کسی ولایت مدار نبودن خودشو نشون داد پر رو نسبت به ولایت، دیگه جهادشو به رخ من نکشی یا جواب نه. شما نمی‌کشی. من شنیدم تو نمایندگان مجلس کسانی بودن که گفتن چی؟ گفتن آقا چرا از کسی که یک مجاهد کامله چیکار میکنی؟ انتقاد میکنی؟ مجاهد کامل کسی که ولایت مدار باشه. ولایت مدار باشه اصلا مجاهد نیست که، حالا کامل باشه یا ناقص. دویده. ما انواع دویدن ها رو داریم، دونده ها هستن، دو 100 متر داریم، دو ماراتون داریم، بامانه داریم، بیمانه داریم، دویده، استقامت داریم. ما اینجا تیم ملی هم داریم، همه اطلاعات شده رو میدن. عزیز من، دستگاه خدا که این بازی ها رو برده میداره. ولایت مداری هم تو آدابش معلوم میشه دیگه. یه روایت برات بخونم، صفا کنی. عشق، صفا، محبت. صدا زد مقداد، این پیغامو ببر به علی ابن ابی طالب بده، داره فرماندهی میکنه برای این گروه از چی داره میبره. خب مقداد میخواست بره، صدا زد مقداد، علی ها، میدونی باید با علی چجوری حرف بزنی؟ گو آقا جون نمیدونم، شما بگو. فرمود رفتی به علی رسیدی از عقب صدا نزنی، یا علی من پیغام آوردم، علی برگرده به تو نگاه کنه. از کنار بر نگرده بگی رسیدی به علی ابن ابی طالب، بگی یا علی من پیغام آوردم، علی برگرده نگاه کنه. دور میزنی گروه و میری جلو، از جلو مقابل علی ابن ابی طالب میستی. آقا که اومد جلو، پیغام منو به دستش میدی، میگی یا علی این پیغام رسول خدا به داده. این روایت رو من یه جایی دیدم، یه جایی دیگه هم یه چیز دیگه دیدم. آخ جانم فدای مقداد. شما بگید الهی آمین. انشالله من فدای مقداد بشم. مقداد همین، من همینم قانعم به خدا. من کجا؟ امیرالمومنین کجا؟ شما همه دعا کنید من برای مقداد بمیرم. الهی مقداد کیه؟ در روایت داره که اون لحظه‌ای که تناب به گردن علی انداخته بودن، گروهی زیلوی زیر پای علی رو می‌کشیدن، گروهی تناب رو به دست و پای علی بسته بودن می‌کشیدن، مقداد دست به قبضه شمشیر برده بود، جلوی علی راه می‌اومد، هی جمعیت رو می‌زد کنار، چشمش تو چشم علی. ائمه هدا می‌فرمایند مقداد منتظر بود، علی اشاره کرد مقداد شمشیر بکش بکش، اشاره نکرد شمشیر غلاف باشه. ائمه فرمودن حتی مقداد تو دلش هم نگفت که چرا آقا قیام نمی کند، چرا آقا صبر می کند. در روایت داریم یکی از اصحاب خاص پیغمبر امیرالمؤمنین اونجا گفت چرا علی از اسم اعظم استفاده نمی‌کنه، مشکل رو حلش بکنه. بعدن کتک خورد، اومد علی ابن ابی طالب فرمود که چرا تو دلت از امامت سوال کردی؟ بعد تو روایت آورده مقداد سوال نکرد. مقداد دیده بود فاطمه بین در و دیوار له شد، سوال نکرد. آقا هرچی بگن. مقداد یاد گرفتی ها، پیغمبر تو رو تربیت کرده ولایت مداری چی که باید داشته باشی. آفرین، الهی فدات بشم، الهی دورت بگردم. مقداد، مقداد از نوادر عرشه رضوان الله تعالی علیه. خب نگاهش رو به نگاه علی دوخته بود، دست به قبضه شمشیر. نمیدونم کدوم یکی از امامانمون گویا امام صادق علیه السلام میفرمودن تو دلشم سوال نکرد چرا آقا اینقدر سکوت میکنه. بچه آقا بگه آقا چرا مقداد میگه هرچی آقا بگه؟ تو رو خدا خلاصه صحبت من تو این یه جمله ببینید. خب هرچی خدا بگه. خب بهتر نبود بگه هرچی خدا بگه؟ میدونی کی معلوم میشه تو واقعا حقیقتا تسلیم هرچی خدا بگه هستی؟ اون وقتی که امتحان بشی با این گزاره که هرچی امامت بگه. آقا معلوم شد؟ معلوم شد؟ ازا هرکی شهید شد رو زمین افتاد باید برگرده بگه یبن الحسن آقا راضی شدی؟ آقا راضی شدی؟ بعد امام زمان تحویلش بده به خدا. دو تا خاطره از یک سخنرانی قبل از عملیات کربلای 4 و 5 به شما بگم. از یک سخن نیست، دو تا سخنرانی. بچه ها تو کرخه چادرانم جمع کرده بودن، من اونجا آدم حسابی گیر نیاورده بودم، من روحانی گردان بودم صحبت میکردم. من جای چهره های نورانی شما الان یادم میاد، شهدایی که همین مقدار جمعیت نشسته بودن و اینا بال بال می زدن، نصف بیشترشون هم پرپر شدن تو عملیات کربلای 5. این صحنه ای که من الان دارم یادم میارم نور اون جلسه رو داره. یه حرفا خورده به اون شهدا. بذار همون حرفا رو برای شما بزنم. یه روز جمعه ای بود، بهشون گفتم بچه ها بهترین میکروفون گرفتم ایستاده بودم تو کرخه گردان حبیب لشکر 27. گفتم بچه ها آدم موقع شهادت چی بگه خوبه؟ گفتم مثلا میخوای بگی موقع شهادت همه قبل از اینکه شهید بشی یا همه تو این دنیایی، مثلا بگی السلام علیک یا ابا عبدالله، 2 دقیقه بعد آقا رو میبینی. نه این نه، یه چیز دیگه بگو. السلام علیک یا امیرالمومنین، اینو بعد از شهادت آقا رو که دیدی بگو. میگم قبل از شهادت یه بحثی کردیم و رفقا منتظر بودم ببینم به چه پیشنهادی میرسیم. بهشون گفتم قبل از شهادت دیدی داری جون میدی بگو اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علی و علی آبائه. اینو به عنوان خداحافظی بگید بچه ها. خدایا من که رفتم امام زمان رو محافظت کن، کمکش کن. ما که رفتیم آقا رو ندیدیم، هر موقع اومد یه حکومت طولانی بشه. خدا حافظ. و آقا اگه دلش برای این ناله تو سوخت یه وقتی اومد بالا سر گفت خدا حافظ عزیزم. اللهم کل ولی خدا خواست. یه خاطره دوستان گفتن خاطره تعریف کن، این خاطره تعریف کن. یه خاطره دیگه گفتم رفقا کی در بهشت رو به روی شهدا باز میکنه؟ میدونید شما میدونید کی باز میکنه؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. بهشون گفتم هر کی میخواد شهید بشه یه پیشانی بند یا زهرا که به پیشانیش ببنده، همچنین که صورت خونین تو رو نگاه میکنه یه یا زهرا رو پیشونیت نشسته، یعنی همه چی. خدا شاهده رفقا میگفتن سر سربند یا زهرا دعوا بود. یکی از رفقا میگفت تو دسته ما هر کی سربند یا زهرا بست به شهادت رسید. روزش هم بگم براتون و عزیز دلمون به فیض برسونم، حتما بمونید در خونه حضرت زهرا، بگیرید از آشها، هر کی حاجت نداره برا قربت مهدی فاطمه بنشینه گریه کنه. دعا کنید و خدا که دعاتون رو مستجاب میکنه و دلها رو بیدار میکنه. همچی که علی ابن ابی طالب میبینه تو با پیشانی بند یا زهرا قهرمانانه اومدی مجاهده کردی مبارزه کردی به شهادت رسیدی، همچی که بغلت میکنه اولین جمله‌ای که کلمه‌ای که در گوش تو خواهد گفت این خواهد بود: کجا بودی مدینه بین در و دیوار کمکم کنی؟ کجا بودید شما جوونه ها مدینه نگذارید در خانه من رو آتش بزنن؟
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه: تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.